اینج اجرایی شده توسط کشورمون و موافقتنامه بین کشورهای اسلامی هم از سال 1401 توسط کشورمون اجرایی شده و جزء 7 کشور اول اسلامی بوده که این موافقتنامه رو اجرایی کرده.
درست. چشمانداز چی هست و برنامه هایی که به خصوص با شرایط فعلی که درش هستیم فکر میکنید که در کوتاه مدت چگونه خواهد شد؟
بله، در مورد همین موافقتنامه چند جانبه، چون ترجیحی هستن و تعداد اقلام محدوده، بین کشورها توافق شده که اینا توسعه پیدا کنه و حتی فرسای کالایی به روز بشه تا کارایی بیشتری داشته باشه، چون در حال حاضر حتی ما کشورمونم خیلی ساده کننده ها براشون مزیت ویژه‌ای نداشته این موافقتنامه چند جانبه و اون تخفیف هایی که از لحاظ تعرف گمرکی کشور رو به هم دادن یه مقدار پایین بوده. بخاطر همین که تو موقعیت چند جانبه، موافقتنامه چند جانبه، ما الان مذاکراتی رو برای توسعه موافقتنامه ها شروع کردیم، ولی خب اینا قطعا زمانبر هستش. ما فعلا موافقتنامه‌ای که اجرایی داریم، به خصوص موافقتنامه با اوراسیا که به صورت خیلی جدی پیگیری میشه، کارگروه‌های متعددی داره، یعنی علاوه بر اون کاهش نرخ تعرفه گمرکی که ما الان برای 87% کالاها بین ایران و اوراسیا تعرفه گمرکی حذف شده.
درسته.
کننده‌های ما با تعرفه صفر تو اوراسیا مواجه هستن و از اون طرف هم همینطور و حجم تجارت هم سال گذشته به حدود 7 میلیارد دلار رسیده. لذا این موافقتنامه اوراسیا در کنار این کاهش‌های تعرفه‌ای و تسهیلات تجاری، کارگروه‌های متعددی هم داره برای کاهش موانع غیر تعرفه‌ای که خود این موانع غیر تعرفه‌ای بعضاً می‌تونه از حتی تعرفه هم اثر بیشتری داشته باشه در حوزه تجارت. موانع غیر تعرفه‌ای از جمله فرض کنید سیاست‌هایی که در حوزه استاندارد اتخاذ میشه، اگر که استانداردها به عنوان مانع تجاری استفاده بشن، یعنی انقدر بالا گرفته بشن استانداردها که کشورها نتونن با هم صادرات انجام بشن، این عملاً تجارت متوقف میکنه. لذا تو موافقتنامه‌های تجاری اصولاً یه بخشی اختصاص پیدا میکنه به حوزه استاندارد، یه بخشی اختصاص میکنه به بحث قواعد مبدا. قواعد مبدا یعنی که ما کالاهایی رو که فقط تولید کشور طرف توافق هستن بتونن از این امتیاز بهره مند بشن، نه اینکه یه کشور ثالث. و این موارد خب تو موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا که متن موافقتنامه حدود 200 خورده صفحه و شامل فصل‌های مختلف همکاری گمرکی، همکاری‌های بخشی، همکاری در حوزه اقدامات بهداشتی و بهداشتگی و استانداردها و تشکیل کارگروه های ویژه برای هر کدوم از این در واقع همکاری ها از کارهایی که ما حالا از سال گذشته که موافقتنامه هم اجرایی شده به صورت جدی پیگیری میکنیم. کارگروهاش تشکیل شده و طی یک ماه و دو ماه آینده مجددا تمام این کارگروه هایی که خدمتتون عرض کردم و حدود 8 کارگروه تخصصی هست با طرف اوراسیا برگزار میشه. مشکلات و موانعی که بر سر راه تجار دو طرف هست برای تجارت در واقع تو این کارگروه ها حل و فصل میشه.
بسیار خوب. چشمانداز رو پس مساعد میبینید؟
بله. خب ببینید، در واقع موافقتنامه های تجاری یه چارچوب و زیرساخت قانونی هن که کشورها دولتها فراهم میکنن.
درست.
و در کنار این چارچوب قانونی خب مسلماً برای اینکه تجارت افزایش پیدا کنه لازمه که حتماً حوزه لوجستیک، حمل و نقل، تعاملات پولی و بانکی و حوزه‌هایی که در واقع تاثیرگذارن بر امر تجارت، سرمایه گذاری برای تولید صادرات محور، اینا عواملیه که میتونه از موافقتنامه استفاده کنه برای جهش تجارت. تا وقتی که این عوامل در کنار موافقتنامه قرار نگیرن، خود موافقتنامه به تنهایی نمیتونه توسعه تجارت ایجاد بکنه و لازمه که در واقع اون جهش تولید رو ما داشته باشیم، سرمایه‌گذاری داشته باشیم، توجه صادرکننده‌ها رو داشته باشیم که چطور بتونن از امتیازات موافقتنامه استفاده کنن. خب تو این زمینه ما خب از سالها قبل که ما موافقتنامه با اوراسیا قبلا ترجیحی بوده، یعنی از سال 98 ما برای تعداد حدود 800 قلم کالا برای هر دو طرف در مجموع تخفیف تعرفه‌ای داشتیم که تا سال 1403 هم اون موافقتنامه اجرایی بود و بعد از اون در واقع از سال 99 یعنی یک سال بعد از اجرایی شدن موافقتنامه ما مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد رو یعنی تبدیل موافقتنامه ترجیحی به آزاد رو شروع کردیم که نهایتا بعد از 3 سال مذاکره به نتیجه رسید و موافقتنامه تجارت آزاد الان اجرایی هست که اثر خیلی مثبتی هم داشت. یعنی هم موافقتنامه تجارت ترجیحی طی دوره اجراش ما صادراتمون 2.5 برابر شد
تجارت
اوراسیا.
درسته، تجارت ترجیحی که برای مثال با کشوری مثل ترکیه، پاکستان، بله. تونس، کوبا، بله. یا بوسنی هرزگوین انجام شد. منظورتون این کشور هاست؟
نه، قبل از موافقتنامه تجارت اوراسیا رو عرض کردم خدمت.
درسته،
ما با اوراسیا یا موافقتنامه تجارت ترجیحی منعقد کرده بودیم. سال 98 اجرایی شده بود.
بلی، بعد از اون صورت بهتری پیدا کرد.
بله، بعد از
بله
اون
ارتقا پیدا کرد. بسیار آره. خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم گزارش‌های دقیق تر و در این حال از روان شدن داد و ستدهای بیشتر حکایت میکنه رو بشنویم و اوراسیا هم یکی از بخشای مهم این تبادلات هست و مهمترین تجربه‌ای که حالا میتونیم درباره تجارت آزاد پیرامون صحبت بکنیم نیازمند یک همکاری همه‌جانبه است که بدون نقص و ایراد و توقفی گسترش پیدا کنه. ان شاء الله که همینطور باشه. خیلی متشکرم خانم حاجی کریمی، مسئول محترمه دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد کشور در سازمان توسعه تجارت ایران.
خیلی ممنون از شما.
ممنون، روزتون بخیر.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر.
زرد کنیم همتمون رو در
سکه صبح. از شنبه تا پنج شنبه
رادیو اقتصاد
موج 98 مگاهرتز
سکه صبح.
صبح بخیر میگم به همه شنونده‌های عزیز سکه صبح. فرقی نمی‌کنه پشت میز باشید، پشت فرمون، یا تو مزرعه، کارخونه یا مغازه. امیدوارم امروز با خبرهای خوب دل‌های شاد و کسب و کاری پر رونق داشته باشید.
شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم. باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره، اینو باور کن. حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته، غم و پر پر کن. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند، با شما عزیزان همراه هستیم در برنامه سکه صبح و درباره بحث رایگان شدن حمل و نقل عمومی داریم صحبت میکنیم. یک فرصت حمایتی یا نیازمند برنامه مالی پایدار. شما هم همچنان فرصت دارین تا حوالی ساعت 8 صبح با ما در خصوص موضوع برنامه صحبت بکنین. بفهمید که به نظر شما رایگان شدن حمل و نقل عمومی بیشتر باید با هدف کاهش هزینه‌های مردم دنبال بشه یا دولت باید ابتدا راهکار تامین منابع پایدارش رو مشخص کنه. بحث رایگان شدن حمل و نقل عمومی خدمتتون عرض کردم، هم مزیتی وجود داره هم بالاخره معایبی هم وجود داره. از مزایاش بگم که رایگان شدن وسایل حمل و نقل عمومی میتونه به صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک کنه. کاهش مصرف بنزین در سطح ملی باعث حفظ ذخایر ارزی و کاهش نیاز به واردات یا یارانه‌های سنگین سوخت میشه. اما اگه بخوام از عیبش بگم، یکی از نظرهایی که در خصوص رایگان شدن حمل و نقل عمومی وجود داره اینه که ممکنه این رایگان شدن منجر به ایجاد سفرهای غیر ضروری بشه. رایگان بودن ممکنه باعث افزایش سفرهای کوتاهی بشه که پیش از این به راحتی با پیاده روی یا دوچرخه انجام میشد. بعضی از افراد هم معتقدن با رایگان شدن حمل و نقل عمومی شاهد کاهش تعدد خودروهای شخصی در شهر هستیم که همین عامل میتونه نرخ تصادفات رانندگی و هزینه‌های جانی و مالی ناشی از اون رو به طور محسوسی کاهش بده. افرادی هم معتقدن با رایگان شدن حمل و نقل عمومی چالش زیرساختی هم پیش میاد، یعنی بدون دریافت بلیط نوسازی سیستم‌های تهویه، پله‌های برقی، آسانسورهای ایستگاه‌ها به دلیل هزینه‌های بالا ممکنه با تأخیر مواجه بشه. حالا نظر شما دوستای عزیز چیه؟ به نظر شما رایگان شدن حمل و نقل عمومی بیشتر باید با هدف کاهش هزینه‌های مردم دنبال بشه یا دولت باید ابتدا راهکار تامین منابع پایدارش رو مشخص کنه؟ ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه ماست. بریم سری بزنیم به پیام های شما. نوشتین که سلام، اگر خدمات حمل و نقل عمومی بهتر بشه مردم هم استقبال میکنن. آقای خانم بیاتین پیامک رو فرستادن. پارسا بیگی هم نوشته رایگان شدن حمل و نقل برای برخی گروه ها میتونه یک حمایت اجتماعی مؤثر باشه. آوا حقی به 3036-37 پیامک دادن و نوشتن سلام صبحتون بخیر باشه، درباره موضوع برنامه‌تون باید بگم امیدوارم تصمیم های حوزه حمل و نقل هم به نفع مردم باشه، هم با برنامه مالی درست اجرا بشه. دوست شنونده دیگری هم با شماره 910-97-33 نوشتن به نظر من بهترین را ترکیب حمایت از مردم، افزایش کیفیت خدمات و تامین منابع پایداره. در بین پیام های موضوعیتون پیام های سلام صبح بخیر شما هم به چشم میخوره، خیلی ممنونم که پیامک میفرستین. پیوش خانم نوشتن که صبحتون بخیر باشه، امروز هم با امید لبخند و تلاش روزمون رو شروع کنیم، گاهی یک روز خوب فقط با یک نگاه مثبت شروع میشه، به نگاه مثبتتون افتخار کنید. حیفم میاد از پیامای انرژی بخش صبحگاهیتون بگذرم، نوشتن که صبحتون بخیر باشه، صبح بخیر میگم به همه مغازه‌دارا و کاسبای با انصاف، امیدوارم امروز اولین مشتری بهترین خبر باشه و با رونق‌تری روز رو براتون بسازه، امیدوارم که همتون هوای مردم رو داشته باشه.
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح.
صبحانه شا دوباره توی خونه است، وقت سفر رسیده سمت فردا، بار محبت هاتون رو ببندید که با همین بازم دوباره اینجا.
رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
خب امروز با شما شنوندگان عزیز درباره بحث رایگان شدن حمل و نقل عمومی صحبت کردیم و بحث تامین منابع پایدارش که بسیار اهمیت داره. برای جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون قرار هست جناب آقای خیرخواه گفتگویی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم با دکتر زینب عبادی، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم.
من هم بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم محضر شریفتون. حال سرکار خوبه انشالله.
سلامت باشید، ممنونم. من هم از سلام صبح بخیر دارم آقای خیر خواه، خدمت شما و همکاران محترمتون.
بسیار خوب. البته سوالی که میخوام بپرسم به هم جواب نبدینم تعجب نمیکنم، ازش یه وقت ناراحت نشید. روزنامه همشهری امروز دیدین؟
ما از ساعت 5:30 صبح جلسه هستیم که نه متاسفانه
هنوز ندیدیم. بسیار خوب،
ندیدیم.
چون میخوام بگم مصاحبه که ما میخوایم با هم انجام بدیم پیرامون حمل و نقل شهری امروز تیتر صفحه اول روزنامه همشهری است، نیم صفحه اول به طور کامل با چاپ تصویری از یک محل عبور شهروندان و مسافران از مترو با عنوان هدیه شهر به مردم به چاپ رسیده و با این مطلب که مترو اتوبوس‌های تندرو دو ماه دیگه هم رایگان شدن صحبت آقای شهردار رو آورده که از شورای شهر بابت حمایت از طرح رایگان شدن حمل و نقل عمومی تشکر کردم و می نویسه این صدای واحد نشون میده مدیریت شهری در کنار مردم ایستاده. یک کار جالبتر که جلب توجه کرده، من تقریبا میتونم بگم به طور کامل اون رو خوندم، سرمقاله و مطلب ویژه‌ای بود که به قلم آقای عبدالمطهر محمدخانی است، سخنگوی شهردار تهران با عنوان بهای بلیط یا بهای آینده تهران که به تبیین موضوع پرداخته. مطلب خیلی جالب توجهی داره که من توجه شهروندان تهران رو که حالا در برخی آمارها میگن ما مردم تهران، خانم دکتر حدود 14.5 میلیون نفر هستیم، حتما این دو تا مطلب رو که یکی از خبرنگاران و سخنگوی شهرداری تهران دارن بخونن. ولی واقعیتش اینه که عمده مردم میپرسن که اقدام فوق‌العاده خوبی است، شبیه این رو در شهرهای مهم جهان میبینیم ترافیک رو کاهش میده. در یک کشور پرمصرف که سرانه مصرف بنزین در همه جای دنیا 3 لیتر ما 4 لیتر اون رو پایین تر میاره و تبعات مساعد دیگری داره، ولی پولش از کجا میاد؟
خب من به روی فرمایشات شما یک توضیح رو عرض کنم در خصوص موضوعات تخصصی حوزه خودمون در حوزه حمل و نقل، که ما در برنامه جامع سال برنامه در واقع جامع حمل و نقل ترافیک شهر تهران افق 75 درصدی سفرها رو دیده برای حمل و نقل عمومی، یعنی ایده‌آل ترین شرایط و هدف گذاری بر این اساس انجام شده که 75 درصد سفرهای ما در شهر تهران با حمل و نقل عمومی باشه.
یعنی چیزی که الان برعکس 25 درصد تا 30 درصد
ما باقی شخصی 25 درصد نیست، بر اساس اطلاعاتی که حالا آخرین اطلاعات جامعه آماری که ما داشتیم و اطلاعات آماری سال قبلمون، ما با احتساب در واقع اتنف و خودروهای اشتراکی و اینها به نزدیک 50 درصد رسیدیم. ولی خب باز خیلی فاصله است تا اینکه ما به 75 درصد، یعنی 5 درصد فاصله داریم. خب باز خود این 25 درصد عدد کمی نیست که ما این در واقع سهم سفرها رو با حمل و نقل عمومی داشته باشیم. خب طرح رایگان کردن بحث حمل و نقل عمومی خب مستحضره، یه سری آیتم های مثبتی پیش داره، مثل اینکه کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی، افزایش دسترسی اقشار مردم به در واقع این خدمات و تشویق مردم مهمتر از همه به استفاده از حمل و نقل عمومی، که در نهایت بتونیم اون افزایش سفر رو با استفاده از این به هر حال ظرفیتی که داره تزریق میشه در حوزه حمل و نقل عمومی، نازگانی که در حوزه اتوبوسرانی و مترو داریم، بتونیم اون تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی و در نهایت اون هدف برنامه رو محقق کنیم. در خیلی از کشورها هم خب این موضوع انجام میشه، حالا در قالب این که برای یک سری افراد این سفرها رایگانه، مثلا برای دانش آموزان یا قشرهای مثلا فرهنگی و امثال این، یا نه کلن همرونه رایگانه. ولی خب یه سری سوالی که شما پرسیدید برمیگرده به اون مواردی که خب دلایل مخالفت یه ادباینه که خب کاهش درآمد فروش بیلیت و افزایش وابستگی به بودجه دولت بالاتر میره و یه سری هزینه به دولت و شهرداری ها ممکنه که تعمیم بکنه، و از طرفی این افزایش تقاضا، یعنی اون افزایش تقاضایی که در اثر رایگان شدن مترو هست، یک میزان ظرفیتی رو در حوزه ناوگان میخواد که اون ظرفیت مستحضری داره تعمیم میشه. ما خب خیلی از ناوگانمون در حوزه اتوبوسرانی برقی شده، در حوزه مترو اتفاقات خوبی افتاده. ولی در جواب مستقیم سوال شما، این که هزینه ای که ما از مترو میگرفتیم، یعنی هزینه ای که مردم پرداخت میکردن، خب یه هزینه ناچیزی بود نسبت به اون هزینه واقعی که یک سفر با مترو یا اتوبوس داره و در همه جای دنیا در قالب یارانه ایه که خب دولت به حمل و نقل عمومی میده. و اینطور نیست که بگیم مثلا یک سفر با حمل و نقل عمومی هزینه واقعیش، نه این هزینه ناچیزی بوده که در محل در واقع ردیف‌های بودجه‌ای که ما داریم قابل تامین هست.
این درسته. بله. خانم دکتر، خیلی از کارشناسان وقتی ما باشون صحبت میکنیم، در دنیا هم همینه، همین دیشب گزارش راجع به هند میدیدیم که یکی از مشکلات اصلی مصرف سوخت به خاطر جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه دولت تروریست آمریکا با ایران، که حالا اونجا هم الان به این فکر میکنن که بعد از انرژی های نو و همینطور حتی موتورسیکلت های برقی استفاده کرد. اما نکته مهمتر مصرف بنزین هست. ما وقتی به آمارها در ایران اشاره میکنیم و پیش بینی ها، اول اینکه بنزین تازه ترین عددی که من دربارش شنیدم این که لیتری 60,000 تومان برای ما داره تموم میشه و ما داریم حد اکثر این رو به 30,000 تومان میفروشیم. ببخشید 3,000 تومان داریم میفروشیم و در نهایت اگر مازاد باشه 5,000 تومان. فاصله بسیار زیاده. نکته مهمتر این که مصرف هم آمارها طی دو سال گذشته فوق العاده بالاست. 434 میلیون لیتر، 429 میلیون لیتر و گفته شده که حالا روزانه دارم عرض میکنم تابستان دو سال گذشته، تابستان امسال معلوم نیست چقدر، ولی بازی عددی پیش روی ما هست که اگر تا 407 همینطور ما مصرف بکنیم 16 میلیارد دلار پول لازم داریم که تازه به اضافه طول داخلی ما اینو تامین کنیم. این رابطه پیدا نمیکنه با کاهش مصرف ما شهروندان، یعنی وزارت نفت بگه خب خیلی ممنون با شهرداری تهران که مدیریت کرد موضوع رو، همکاری کردید و اینقدر مصرف کمتر، حالا من این پول بودجه اون رو از طریق صادرات یا خزینه های واقعیش به شهرداری میدم.
بله خب قطعا من عرایزم بود وقتی که خب شما هر چقدر میزان استفاده از وسیله نقلیه شخصی پایین تر بیاد، خب سرپذیری در میزان مصرف سوخت داریم. به درستی هم اشاره فرمودیم اون خزینه واقعی سوخت در کشور ما شاید اون چیزی که ما داریم پرداخت میکنیم یک دهم شاید اون هزینه واقعی باشه. قطعا
یک بیستم
در پایان سال حتما آقای خیرخواه خودشون نشون خواهد داد.
بله همین الان هم اتفاقا سخنگوی شهرداری حرف جالبی زدن، گفتن آمارها نشون میده که مصرف بنزین شهر تهران 17.5% در اردیبهشت ماه پایین آمده. خب این 17.5% رو باید به آقای وزیر نفت تحویل داد و بفرمایید که خب ما کمتر مصرف کردیم، ما با تفاوتش چی میشه در اختیار شهروندان قرار بگیره.
حتما در شهرداری تهران هم طرحهایی در این خصوص، در خصوص بحث رایگان شدن مترو طرحهایی مطرح شده، حتما جست گریخته شنیدید که این طرح مثلا برای چه اقشاری باشه، با چه درصد تخفیفی در نهایت اگر بخوایم تثبیت بکنیم، که اینها در حال مطالعات و انشالله بعد از اینکه نهایی بشه این هم در صحن شورا حتما ارائه خواهد شد.
خانم دکتر شما معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هستید. پیشبینی ها چیست؟ الان داره این معافیت ها کوتاه مطرح میشه، ممکنه دائمی بشه؟
میگم ببینید در اون طرحی که هست ممکنه که برای یک سری از اقشار مردم این اتفاق بیفته، ممکنه یه درصد تخفیف لحاظ بشه. اینها آقای خیرخواه مواردی که نیاز به مطالعات اقتصادی قوی داره، یعنی
درسته.
یک پارامتر درش دخیل نیست،
بسیار.
پارامتر تقاضای ما، پارامتر عرضه ما به چه صورت، اون تحصیلاتی که در واقع ظرفیت شبکه ما به چه صورت، همین مصرف سوخت اشاره کردید، اینا همه پارامترهایی که به حال دخیل هستن این موضوع.
خیلی متشکرم از توضیحاتون خانم دکتر وادی، مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران. با خواهش میکنم با این جمله که سخنگوی شهرداری به پایان ببریم که پرسش امروز تهران بهای یک بلیت نیست، بهای یا آینده شهریه که میخواییم برای بچه ها و خودمون بسازیم.
خیلی متشکرم از شما آقای خیرخواه، ممنونم از شما مردم عزیز که امروز هم ما رو شنیدید. سلامی دوباره، خداحافظ. شما بخیر، ممنونیم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد و با افتخار همچنان کنار شما ایم. انشاءالله فرصت کنید برنامه های این شبکه رادیویی رو بشنوید. الان هم میخواییم برنامه بعدی رو تقدیم شما کنیم، مجله خبری تحلیلی 8 صبح، البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلباش وسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر.
شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون.